سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدیم به سومین اپیزود فصل دوم لوموس.
به پادکست لوموس خوش اومدین. ما اینجا هر هفته کتابای هری پاتر رو به ترتیب و فصل به فصل جلو میریم و در مورد تمام جوانبش با هم صحبت میکنیم. اگه کتابا رو نخوندین، بدونین که ما تمام مجموعه رو در نظر میگیریم و حرفامون باعث لو رفتن قصه میشه. چه برای اولین بار چه چندمین بار، بهتره که شما هم همراه با ما شروع به خوندن کتابا کنین.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. اگه دنبال یه مرجع کامل برای محصولای دنیاهای فانتزی به خصوص دنیای جادویی هری پاتر می‌گردید، فانتازیو بهترین مقصد شماست. سایت فانتازیو بیشتر از 1000 تا محصول هری پاتری داره. از چوب دستی شخصیت‌ها گرفته تا نقشه غارتگر و شال و کلاه گروه‌های هاگوارتس. علاوه بر اون یه دنیا محصول چاپی با طرح‌های هری پاتری روی تیشرت، هودی، ماسک، قاب موبایل، ماگ و کلی چیزای دیگه دارن. می‌دونستید که فانتازیو برای هر سال تحصیلی نامه همون سالو براتون می‌فرسته؟
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
شما میتونید با اسم و آدرس اختصاصی، نامه سال تحصیلی و لیست کتابای اون سالو هم به فارسی و هم به انگلیسی از سایتشون سفارش بدید. fantazio.ir.
خب از اونجایی که کمک‌های شما خیلی ما رو خوشحال کرده، کمک‌هایی که از طریق پنل‌های حامی باش برای ما ارسال کردین، جا داره که شروع این اپیزودم با اسم دوستای عزیزی که از ما حمایت کردن شروع کنم. با تشکر ویژه از کوثر، علی، امیر و یه دوست ناشناسی که اسمشو ننوشته، فقط برامون نوشته موفق باشید. خیلی ازتون ممنونم که ازمون حمایت کردین. واقعاً این کار شما ما رو خیلی خوشحال می‌کنه و آینده لوموس هم تضمین می‌کنه.
خب توی کست باکس هم کامنت کم نداشتیم که یه سری بحث مفصل بود که میلاد راجع بهشون صحبت میکنه. نگار واسمون نوشته که کل سیزن یک رو تو یه هفته شنیده، حالا واسش خیلی سخته که بخواد هیچ شنبه به شنبه صبر بکنه که اپیزود جدید بیاد. یه پیشنهادم میتونه این باشه که نگار میتونی شنیدن پادکست رو الان متوقف کنی، هر سال دوبار بیای پادکست رو یک هفته ای بشنوی تا سال دیگه. یوسف هم واسمون نوشته که از قسمت روحانی کتاب خیلی خوشش اومده، مخصوصا قسمت افکت های واقعی دابی که فکر میکنم اشاره به اون فین بلند دابی داره. البته این کامنت واسه من خوندنش خیلی خوشحال کننده بود، چون بعد از ضبط صدای دابی فکر میکنم تا چند ساعت دوچار مشکل شده بود. ولی خیلی دلگرم کننده بود این کامنت.
توی سایت هم هر دفعه کلی کامنت های مفصل میگیریم که خیلی برای من حداقل لذت بخش، همه رو میخونم، بقیه بچه هم همه رو میخونن، که حالا برای مثال یه دونش رو میخونم که تفرزن برامون مقایسه کرده وضعیت زندگی دابی یا حالا کل جنای خونگی رو با وضعیتی که هری توی خونه دورسلیا داشت که جالب بود واقعا.
خب بس اولین بار توی این سیزن قراره اصلاحیه داشته باشیم. متاسفانه توی اپیزود قبلی خشایار داشت اشاره میکرد به این موضوع که دابی در جریان این بوده که دفترچه خاطرات مال تام ریدل بوده و من گفتم که من بعید میدونم که دابی از این موضوع با خبر بوده باشه و اینکه اصلا بدون دفترچه مال ولوموت یا تام ریدل هستش، که حقیقت این موضوع توی فصل آخر همین کتاب تالار اسرار بهش اشاره شده و دابی میگه که میدونسته دفترچه مال کی هستش. متاسفانه من حضور ذهن نداشتم و این اصلاحیه‌مون هست، دابی در جریان اینکه صاحب دفترچه کی بوده و من یادم نبودش که این قضیه رو بخوام یادآوری کنم یا جلوی حرف زدن خشایار رو نگیرم بذارم بنده خدا بقیه حرفشو بزنه. خلاصه عذرخواهی میکنم. یه نکته کلی هم که میخوام در مورد کامنت هایی که شما توی جاهای مختلف واسه ما میذارین، حالا چه تو سایت، چه اینستاگرام، چه کست باکس یا جاهای دیگه هستش و برامون میذارید، اینه که گاهن میان اشاره میکنین که مثلا یه دوستی گفته که چرا در مورد قصدهای لوسیوس چیزی نگفتیم ما تو اپیزود قبل که لوسیوس این قصدها رو داشته، که الان باید به این اشاره کنم که تو همین اپیزودی که قراره بشنوید ما کامل در مورد قصد لوسیوس مالفوی و اینکه انگیزه هاش چی بوده اشاره کردیم و این اپیزودم یک ماه قبل ضبط شده تقریبا، و بقیه هم به کتابای آینده، فصلای جلوتر و چیزای نکته هایی که توی فصل و کتابای جلوتر هستش خیلی اشاره میکنن که چرا در مورد اینا صحبت نمیکنید. ببینید ما اگه بخوایم در مورد هر چیزی، هر کوچکترین نکته‌ای که توی یه فصل از الان میبینیم بخوایم کلی صحبت کنیم، کلا لوموس میشه 50 تا اپیزود و تو 50 تا اپیزود ما باید 7 کتابو کلا خلاصه کنیم تموش بره. و من توصیه‌ام بهتون اینه که صبر کنین به فصلش برسیم که بتونیم با جزئیات بیشتر و دقیق‌تر در موردشون صحبت کنیم. عجله نکنین، لوموس حالا ادامه داره، هری پاتر حداقل 8 کتابه و ما هم فعلا در خدمتتون هستیم با لوموس و با جزئیات در مورد همه چیز باهاتون صحبت می‌کنیم. پس لطفاً عجله نکنید.
اسپانسر این شماره از لوموس انتشارات جنگله. انتشارات جنگل اولین و بزرگترین انتشارات در ایرانه که هم کتاب‌های آموزشی زبان‌های خارجی چاپ می‌کنه و هم رمان‌های زبان اصلی.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
یکی از پرطرفدارترین ژانر کتاب‌های جنگل کتاب‌های فانتزی شه. حالا این انتشارات برای اولین بار در ایران مجموعه مصور ارباب حلقه‌ها رو به همراه یه باکس جذاب و یه سورپرایز کوچیک با 40% تخفیف برای خرید گذاشته. اما شما با کد تخفیف لوموس میتونید این مجموعه رو با 15% تخفیف روی قیمت نهایی خریداری کنید. jungle.com.
اسم این فصل پناهگاهه که عنوان انگلیسیش The Burrow هست. از حسین هم پرسیدیم به نظرش دلیل نامگذاری Burrow اینه که راسوها یا همون ویزلا توی لونه زیرزمینی اونجا زندگی میکنن و Burrow به این خاطر استفاده شده، یه جور لونه زیرزمینی.
واقعا هم حس پناهگاه یه جورایی میده به هری، این خونه ویزلیا و به ما.
دقیقاً یه نقطه امنه.
آره جالبه، حالا اونا خودشون اسمشو گذاشتن مثلا بارو، روی تابلو نوشته بارو پناهگاه، ما هم این حسو مثلا داریم. این خب از دو جهت جالبه. خب همونطوری که خانم رولینگ یهو رفته تو دل ماجرا، ما بریم سریع تو دل ماجرا که هری از پنجره اتاقش نگاه میکنه، اینه که رون سرش از صندلی عقب یه ماشینی آورده بیرون. ولی خب این ماشینه چجوری مثلا الان طبقه دوم هری، ماشین چجوری اینجاست؟ بله ماشین پرنده است. در واقع اینجا دوباره دومین نشونه از این که این چیزایی که پارسال میدیدی خواب نبود و اینا، یه جورایی دوباره به هری ثابت میشه که نه واقعا جادوگر و واقعا یه اتفاقایی
دقیقا
که دیده واقعیت بوده، واقعا دیده. دو تا برادر دوقلوی آقای رون هم نشستن جلو و خب اومدن دنبال هری دیگه. رون دیده که خبری از هری تو تابستون نشده، ماشینی که باباش بدون اطلاع مادرش جادو کرده بوده برداشته، این همه راه اومدن سراغ هری. از فرد و جورج هم که خب انتظار دیگه نمیره، کلن هر دردسر و هر شیطنتی باشه اونا پای ثابتشن دیگه. رون یه فکری ایدهی به کلش زده، اون دوتا هم پایه دیگه، پا شدن اومدن همشون با هم دیگه.
البته رون و بقیه هم واقعا نگران شده بودن که چرا هیچ خبری از هری نیستش، برای همین تصمیم گرفتن همچی کاری بکنن.
آره پاشدن با ماشین اومدن جلوی طبقه دوم، جلوی پنجره طبقه دوم. بعد تو کتاب نوشته دوقلوها به هری لبخند زدن و گفتن چطوری هری، مثلا انگار یه اتفاق عادیه نسبشن. آره. جلوی پنجره یکی خب چطوری چه خبر. بعد رونم تو همون شرط داره میگه که بابا تو از کجایی، تو کجایی، از تو خبری نیست. 12 بار وسط نامش بابا الان تو این شرط جای این حرفا ساقی کارتون رو انجام بدین. اومدین چیکار کنین نصف شب اینجا؟ اومدی فقط بپرسی چرا 12 بار نامه نوشتم جواب ندادی؟ ولی بازم معرفت رون که 12 بار نامه نوشته، آخرم پشت حضوری اومده.
واقعا ببین اون دوستیش چقدر براش مهم بوده.
دقیقاً.
که حد زده واقعا اون بینش و اهمیتش رو باید واقعا ارج بنهیم. چه جمله سنگینی گفتم.
خیلی ثقیل بود.
بصیرت آقای ویزلی واقعا زبان زد عام و خاصه.
که پاشده این همه راه هم اومده، یعنی این که حد زده که احتمالاً یه دردسری برای هری به وجود اومده و پاشده اومده سراغش. رون اونجایی خیلی مشکوک شده که مثل این که باباش اومده خونه بعد گفته که هری مثلا همچین اتفاقی براش افتاده که محکوم شده. محکوم که نه،
اختاریه گرفته مثل
این
که
اختار گرفته. آره اختاریه گرفته به خاطر اینکه جلوی ماگلا جادو کرده. اما ورنون به پنجره اتاق هری نرده زده، ولی خب فکر نمی کنم که وقتی که یه ماشین پرنده است و سه تام ویزلیه، چه می دونم، با این ایده های عجیب و غریب، به خصوص اون دوتا داداش دوقلو که بعدن می دونیم چه بلایی سر یه مدرسه به اون عظمت میارن، اینجا فکر نمی کنم واقعا نرده های پنجره خیلی مشکلی براشون ایجاد کنه. آره مانعی نباشه. بعد تازه خیلی آماده هم اومدن، مسلح به ابزارالات اومدن، همه چی آماده، تناب و نمیدونم قلاب و فلان و اینا همه چی آماده، یعنی انگار قشن حدس میزدن که هری مثلا میتونه تو چه درد سری افتاده باشه. کامل برنامه ریزی کردن پاشدن اومدن.
حواسشون هم به این قانون استفاده نکردن از جادو هست خارج از مدرسه زیر سن قانونی، بر همین پاشدن با ابزارهایی که ماگلا استفاده میکنن مجهز اومدن با ماشین، به قول تو تناب و نمیدونم سنجاق و باز کردن و قفل. این صحبت اینجا این بخش آره. کتابو که من میخوندم میدم فرد پاشده رفته قفل در رو با سنجاق باز کنه. جالبش هم اینجا بود که برداشتن این وسیله های عادی دنیای ماگلی رو با خودشون آوردن که از جادوی وقتی استفاده نکنن. جورجیو از ماشین پیاده میشه، پا میشه میره قفل در اتاق هری رو با سنجاق باز کنه. ببین تو چقدر این بچه مهارت داره. بعد من این تیکه از کتابو که داشتم میخوندم، فرد هم اشاره میکنه که یاد گرفتن کلک های ماگلا میتونه خیلی مفید باشه. اینجا این ضرب المثل از تو ذهنم رد شد که پسران کو ندارن نشان از پدر، اون از باباشون که یه دونه گاراژو پر از وسیلای ماگلی کرده. اینم از اینا که اینطوری علاقه‌مند هستن که بتونن بدون استفاده کردن از جادو مشکلات عادی رو با وسیله‌های معمولی ماگلی بخوان حل بکنن. بر همین خیلی واسم جالب بود.
البته جای بحث داره این آقای ویزلی که این همه با وسایل ماگلا کار میکنه، بعد بلد نیست یه دونه تلفن صحبت کنه درست. با تلفن بلد نیست کار کنه. خب تو با چی کار میکردی؟ یه دونه چه میدونم تو فیلم مثلا نشون میده یه کارت مترو رو بلد نیست باهاش کار کنه، مثلا تعجب میکنه هری.
خب از کارت دقیقاً این چیزی که گفتی خیلی جای صحبت داره خشایا، و یه موضوع خیلی به نظر من خیلی مهمم هستش. حالا فرصت بشه سر وقتش در موردش صحبت میکنیم که چرا مهمه و چرا آقای ویزلی با این همه علاقه‌ای که به دنیای ماگلا داره ولی اصلاً اطلاعاتی نداره، حتی به قول تو فتلتون میگه تلفونو، یعنی در این حد بی اطلاع از دنیای ماگلا.
همین تیکم یکی از اون تفاوت‌های کتاب با فیلم هست که ما می‌بینیم دیگه. اونجا فقط هری وسیله‌هاشو میندازه تو ماشین و با بچه‌ها دبرو که رفتیم، ولی اینجا فرد و جورج اصلا میان تو خونه، وسیله‌های هری رو اونا میرن میارن از اتاق زیر پله و هیجان و استرسش بیشتر از فیلم این تیکه.
آره،
حوضش توی فیلم آقای ورنون با کله میافته پایین.
آفرین. آره. مثل عمه مارج که اونم تو همون صحنه میبینیم معلقه بین هوا و زمین، اینجا هم همینطور میشه تقریبا.
حالا بالاخره بچه ها تناب و قلاب رو وصل میکنن و نرده رو با هم از پنجره میکنن. این وسط ورنون خیلی جالبه، چپ و راست داره به هری میگه که ازت متنفرم. حالا که این بچه میخواد بذاره بره، اومده میگه نه نمیذارم بری. بابا با خوشحال بودن این بچه مشکل، چه آزاری داری؟ من نمیدونم چه مرضی داره این مرد.
خشار اینو تو فصل قبلی هم گفت دیگه، یعنی گفتش که من دیگه نمیذارم تو برگردی به اون مدرسه.
خب که چی بشه مثلا؟ بعد همیشه جلوی چشش باشه.
خب کتاب یکم دردش همین بود که هری رو نفرسته دیگه.
اون فرق میکرد، اون قبل این بود که هری بره متوجه بشه که تو چه جایگاهیه، ولی الان که دیگه هری رفته
میخواد
بره
که
دیگه.
چیزی به خواسته اون انجام نشه.
هری آزار داره دیگه، مشکل داره، مریضه آقا، مریضه. هری هم خوب جوابشو میده، نشسته تو ماشین میگه خداحافظ تا تابستون سال دیگه، بای بای. اما یه نکته ای رو من بگم، واقعا شرم‌آوره آقای هری خان، هدویگو چرا جا گذاشتی؟ خجالت نمی‌کشی؟
استرس و هیجان بود، فکر کرده دیگه مثلا باید بره، فقط حواسش نبود، یادش نبود توی اون هیجان احتمالا.
آقا هدویگو آخه این همه اون بچه اون بیچاره زبون بسته هی میگه منو بیار بیرون. این آره. حالا الان می‌خواستی بری بچه ها جا گذاشتی؟ واقعا شرم‌آوره.
دروغ گفتم، اشتباه کردم.
غیر قابل بخششه.
بعدم که برمیگرده هدویگو میارن تو ماشین، اونجا دو مرتبه این سنجاق معروف جورج به کمک بچه ها میاد که بتونن در قفس هدویگو باز بکنن و هدویگو از قفس بیارن بیرون.
چقدر این لحظه که در واقع هدویگو آزاد کردن حس خوبی داشت.
آره واقعا خیلی باحال بود. منتها همینجا دقیقا تو این جمله یه اشتباه تایپی به نظر من هست تو این تیکه از کتاب که نوشته، فکر میکنم خواسته مثل تا همچون شبحی سرگردان پشت سر اونا به پرواز در میومد، که شبح رو نوشته چی نوشته؟ مثلا نمیتونم تلفظش کنم. شجی سرگردان پشت سر اونا به پرواز در اومد. این دومیش بود. جالب اینه که تو دو صفحه قبلم
تو چاپ جدید هم همینه.
وای خدای من، یه اشکال دیگه هم هست، اونم امید یه چک بکن ببین تو دو صفحه قبلم اونجایی که رون داره صحبت میکنه میگه که اما جادو کردن جلوی اون ماشنگ هایی که تو باشون زندگی میکنی. اینجا فکر میکنم ماشنگ ترکیب مشنگ و ماگل با هم دیگه هست.
آره این توی چاپ جدید درست شده، نوشتن مشنگ ها.
آها خب باز جای شکرش باقیه.
متاسفانه ایرادات تایپی زیاده و حالا بازم جلوتر بهشون بر میخوریم و در موردشون صحبت میکنیم.
احتمالا اون اولیه رو چون نمیدونستن چی بوده عوضش نکردن، درستش نکردن، ولی اون ماشنگ مشخصه که
شجی و
آره.
این دومی بود، البته شبح شجی دومی بود.
نه اولی که تو گفتی رو میگم.
آره.
خب حالا میرن در حین پرواز، هری برای ویزلیا از هشدار دابی میگه. ویزلیا میگن که عجیبه، به خصوص این که دابی نگفت که کی پشت قضیه است. البته هری اعتقاد داره که مسئله ندونستنش نبوده، بلکه نمیتونسته که بگه که البته ما توی اپیزود قبلی که صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که دابی نمیدونسته، فقط میدونسته که هری در خطره.
حالا اینجا فرد میگه که جنای خونگی قدرت‌های خارق‌العاده‌ای دارن ولی معمولا نمیتونن بدون اجازه اربابشون از این قدرت‌ها استفاده کنن. الان بر خودم هم سوال پیش اومد که دابی چطوری تونسته همچین کاری بکنه.
دقیقاً، حتی من سوالم این بودش که کدوم قدرت رو منظورش بوده فرد.
خب نه، ببین دابی هنوز کار خارق‌العاده‌ای انجام نداده. متوجه این اتفاق خاصی نیفتاده، غیب شده، ظاهر شده، چند تا نامه نذاشته به دست صاحبش برسه هنوز، یا حتی در ادامه هم قدرت خارق‌العاده‌ای از خودش نشون نمیده. قدرت خارق‌العاده‌ای جنای خونگی اونجاییه که دابی دیگه آزاده است، دیگه یه جن آزاده و تو جاهایی میتونه غیب و ظاهر بشه که جادوگرا تواناییشونو ندارن، یا یه جایی نامری بشه که جادوگرا تواناییشو ندارن، مثل توی هاگوارتس که جنای خونگی به صورت یه جوری رفت آمد میکنن کسی اصلا متوجه حضورشون نمیشه. اینا قدرت‌های میشه گفت قدرت‌های خارق‌العاده‌ایه، یعنی از زبون یه جادوگر، وگرنه کل کارهایی که اینا دارن میکنن که از نظر ما مایل که خارق‌العاده است.
آخه به نظرم همین الانش هم دابی کم کاری نکرده، همین رفتنش از خونه اونا و اومدن به اینجا و نامه دزدیدن و مانه گذاشتن برای پلتفرم 934 و آسیب رسوندن به هری توی کویدیش برای جن خونگی، به نظرم داره بدون اجازه اربابش از قدرتاش استفاده خاصی میکنه.
دقیقاً، حتی دیگه خیلی پاشو فراتر از این قضیه هم گذاشته. یعنی تو حساب کنم ماجرای دزدیدن نامه ها، این نامه ها مثلا هر روز که نمیومده، یه روز به خصوصی نمیومده، یعنی میومده هر روز سر میزده صندوق پستی اینا رو چک میکرده، نامه های هری رو مثلا جلوشون رو میگرفته.
منظورم اینه که یه پشت کار خیلی بالایی داشته و فکر کنم یه استثناء بوده کلا توی جنای خونگی که تا اینجا اومده جلو.
منم نظرم اینه که دابی یه جور استثناء، یعنی فکر میکنم اپیزود قبلم یه اشاره کوتاهی کردیم که دابی یه جور استثناء میشه توی دنیای جنای خونگی، حالا چه از نظر طرز فکر و چه از نظر رفتاری، یه جور میدونی ذهنش انگار یه جور دیگه داره فکر میکنه، ذهنش یه جور دیگه میخواد که فکر کنه و رفتار کنه. من فکر میکنم این باشه جواب سوالی که الان مطرح شده.
موافقم.
جورج این احتمال میده که دابی داره هری رو سر کار میذاره، چون مثلا اربابش ازش خواسته که بیاد این کارو بکنه، یعنی که با همون استدلال که بدون اجازه اربابش هیچ کاری نمیتونه بکنه، جورج میگه که این داره دستور اربابش رو انجام میده، اومده بذارتت سر کار.
خیلی براش بعیده که بخواد یه جن خونگی خود سر بخواد همچین کاری انجام بده.
آره. بعد حالا اینجاش خیلی جالبه که خب ما که نمیدونیم ارباب دابی کیه و مثلا نمیدونم ذهنتون به این سمت میرفت اولین بار که میخوندین که ارباب این احتمالاً ملفویا باشن؟
من یادم نیست 20 سال پیش چی فکر میکردم.
من که همچین فکر نمیکردم، ولی مخصوصا توی همین قسمتی که بچه ها به این نتیجه رسیدن که احتمالا دابی جن خونگی ملفوی هاست، اتفاقا کنار پاراگرافش نوشتم که خیلی زود فرضیه درست و حدس زدن. به نظر منم خیلی آره. عجیب بود.
آره، منم خودم اصلا فکر نمیکردم، یعنی موقعی که با وجود اینکه اینجا اینجوری اشاره کرده خانم رولینگ، این از اون جاهاییه که ببین خانم رولینگ قشنگ جلو چشمون گذاشته جواب معما رو، ولی تا مثلا اون موقعی که خودمون میخونیم اینکه دابی همراه با لوسیوس هست، من حداقل نمیدونستم، یعنی نمیتونستم حدس بزنم که دابی جن خونه.
البته هری تو همه این سالا هر اتفاقی میفته به دریکو شک میکنه کلا.
آره، احتمالاً به خاطر همینه که توجه نکردم بهش.
خب این بخش هم یه نکته ترجمه داره که لازم میدونم بگم، البته باز مثل همیشه تاکید میکنم که خیلی بیشتر از این هست تو سایت کاملش رو بخونین، من فقط مهماش رو میگم، یعنی خیلی مهماش. یه جا همجه که دارن میرسن به پناهگاه، جورج میگه که دیگه داریم میرسیم. خب جورج کلن همچین حرفی نمیزنه، توی کتاب اصلی نوشته خونه ما یکم دورتر از دهکده هست، بعد اسم دهکده هم میگه آتری سند کچ پول.
که خیلی مهمه ها، این به خاطر صحبتی که حالا یه خود جلوتر میخواییم بکنیم، این خیلی نکته مهمیه.
حالا این آترسنت کچ پول اسم دهکده است، اسم این دهکده البته دهکده خیالیه ولی بر اساس یه دهکده واقعی توی نمیدونم تلفظش درسته یا نه، دیوان انگلیسه. یکم قبل تر از اینم رون داره در مورد کار باباش صحبت میکنه و اسم همکار باباش پرکینز رو میاره، که البته پرکینز مرده جادوگره ولی به اشتباه نوشته شده ساحره. Thank you.
ماشین پرنده پایین و پایین تر رفت. حالا دیگر حاشیه سرخ و پر نور خورشید از میان درختان خود نمایی می کرد. فرد گفت: الان فرود می آیم. و با صدای تلپ ضعیفی روی زمین نشستند. کنار گاراژ درب و داغانی فرود آمده بودند که داخل حیاط کوچکی بود و برای اولین بار چشم هری به خانه رون افتاد. ظاهر خانه طوری بود که انگار زمانی یک خوکدانی سنگی بزرگ بوده، ولی کم کم اینجا و آنجا اتاقهای دیگری به آن اضافه کرده بودند تا اینکه چند طبقه بالا رفته بود و چنان کج و موبج بود که انگار با جادو سرپا نگهش داشته بودند و هری به خودش یادآوری کرد که احتمالاً همینطور هم هست. 4 یا 5 دودکش بالای پشت بام قرمزش قد علم کرده بودند. نزدیک در ورودی تابلوی یکوری به زمین کوبیده شده بود که روی آن نوشته بود بارو. اطراف در ورودی چند جفت چکمه بلند روی هم تلمبار شده بود و یک پاتیل خیلی زنگ زده به چشم می‌خورد. چندین مرغ چاق قهوه‌ای توی حیاط این طرف و آن طرف می‌رفتند و زمین را نک می‌زدند. رون گفت: همچین مالی نیست. هری که به پریوت درایو فکر می‌کرد با خوشحالی گفت: معرکه است. از ماشین پیاده شدند. فرد گفت: خب الان سری میریم طبقه بالا و منتظر میمونیم تا مامان برای صبحونه صدامون کنه. بعدش رون، تو با جست و خیز میای پایین و میگی: مامان ببین دیشب کی اومده خونمون. بعد مامان از دیدن هری کلی ذوق میکنه و دیگه هیچ وقت لازم نیست کسی بدونه که با ماشین پرنده رفتیم دنبالش. رون گفت: آره بیا هری، اتاق خواب من توی... صورت رون به رنگ زرد بدخیمی در آمده بود و چشمهایش به خانه دوخته شده بود. سه پسر دیگر هم رویشان را به سمت خانه برگرداندند. خانم ویزلی داشت با قدمهای محکم از وسط حیاط می آمد و مرغها از سر راهش پراکنده می شدند. با اینکه زن کوتاه قد و توپلی بود و چهره مهربانی داشت، خارق العاده بود که در آن لحظه مثل یک ببر دندان خنجری به نظر می رسید. فرد گفت: وای!
حالا وارد پناهگاه میشیم که به قول هری بهترین خونه هست که تا حالا دیده.
مگه حسی بهم میگه خود رولینگ یه همچین جایی تو زندگی واقعش دیده که انقدر صمیمی و خوب معرفیش کرده و توصیفش کرده؟
اینجوری یعنی یه خونه‌ای که همجوری سرهم شده؟
نه از نظر فیزیکی، از نظر اینکه اون احساس خوب و گرم و نرم بودن و یه خونه واقعی رو به آدم دست میده، اون فضای طبیعی که داره.
من یادم نمیاد تو چیزایی که مثلا صحبت
نه نمیگم حرفم منبعی داره، میگم همچین حسی خودم دارم که
آره میتونه همچین فرضیه‌ای درست باشه، ولی من فکر میکنم از شخصیت خانم رولینگ برمیاد که اگه همچین چیزی بوده باشه تا حالا گفته باشه، یعنی اینکه معمولا این چیزا رو میگه.
نه آخه چیزای درونی اصلا نویسنده نمیگه کلا.
آخه رولینگ میگه معمولا، مثلا مثل همین بحث دمنتورا رو گفته، یا اینکه مثلا اون یه قسمتی رو من اشاره کردم توی سیزن قبلی که مثلا چوب دستی‌ها رو کجا بوده که نوشته، یا اونو نمیدونم، یه سری چیزا رو اینجوری اشاره کرده دیگه.
آره
ولی خب این فرضیه میتونه جالب باشه. آره فکر میکنم
این خونه ویزلی ها یا همین پناهگاه یا بارو رو که توصیف میکنه، آدم احساس میکنه ما هم مثل هری اولین بار هست که داریم با این فضا آشنا میشیم، ولی دقیقا اون حس آشنا رو میگیریم که انگار مثلا من 100 سال اینجا رو میشناسم. اینقدر احساس راحتی میکنم با این فضا، اینقدر صمیمی و گرم و نرمه که آدم حس امنیت توش داره، دوست داره باز هم توی اون فضا باشه.
آره حتی ببین غیر از بحث بصری داستان، بحث فضای خونه، اون جوی که تو خونم هست این حس رو به آدم میده. حالا جلوتر میخواستم در موردش صحبت کنم، ولی حالا الان دیگه جاشه صحبت کنیم. من به هم مثلا میدونی حس اینو میده که میدونم خونه خودمون نیست، ولی خیلی حس صمیمی به میده، مثلا انگار خونه خالمم یا خونه مادر بزرگمم.
دقیقا.
و تحویلم میگیره دیگه، هری رو تحویل میگیره، ولی مثلا معمولا خاله ها اینجوری هن دیگه، بچه خواهر رو تحویل میگیرن ولی بچه خودشونو شاید اونقدر تحویل نگیرن اونجا جلوی بچه خواهر. من قشنگ نسبت مالی این حسو دارم.
من میخواستم پیرو حرفید یه چیز جالب بگم. حالا از حال و هوای خونه ویزلیا صحبت کردیم. من چون خودم توی خانواده پر جمعیت بزرگ شدم و تقریبا خاله ها و دایی ها و اینا هم خانواده های پر جمعیت بودن، همه 4 تا 5 تا بچه، بعد خب سنا هم نزدیک به هم بوده، وقتی میرفتیم میومدیم این فضا رو موقعی که تو که هر وقت که تو کتاب میخونم میتونم درک کنم، اینکه وقتی همه هستن یه فضای گرمیه، بگو بخنده، یکی جوک میگه، یکی دارن یه سری مشغولن، یه جا نشستن دارن گرمی یه سری صحبتن، یه سری دارن یه گوشه نشستن دارن بازی میکنن، چه میدونم مثلا خانوما تو آشپزخونه مشغول کارهای آشپزخونه و آشپزی و پذیرایی و این چیزا هستن و میدونی این فضا خیلی واسه من آشنا بود. وقتی رولینگ نوشته بود واسه من چیز عجیب غریب نبودش. آره توصیفش که کرده بود واسه من چیز عجیب غریبی نبود و یه جورایی انگار مثلا اون خاطرات بچگی و قشنگ دوباره تو ذهنم زنده میکرد. مثلا میرفتیم شهرستان خونه خالم وقتی سن اون کم بود، پسر خاله مثلا من دو تا پسر خاله هم سن خودم داشتم، بعد دو سه تا پسر خاله خودم بزرگتر داشتم که هم سن مثلا یه داداش خودم بزرگتر بودن، اینا با هم دیگه میرفتن بیرون میچرخیدن، ما بازی میکردیم، فوتبال بازی میکردیم، سرکله هم دیگه میزدیم. این فضا رو دوست دارم و دقیقاً این چیزی هم که میگی هست، مثلا میرفتی خاله اونجا منو تعویض میگرفت، اینجا که مثلا خالم اینا میومدن مامان من هوای پسر خالمو بیشتر داشت و این فضا بودش. به خاطر همین میتونم قشنگ درک کنم اون گرمایی رو که داره ازش صحبت میکنه رو میتونم قشنگ حس کنم. و خب حقیقت این یه چیز عجیب و غریبه واسه هری دیگه، هری که هیچ وقت یه همچین گرمایی رو حس نکرده.
چه جالب، راستی هری اصلا خونه خالش بزرگ شده ولی بله. اصلا همچین حسی رو نکرده.
هری همچین چیزی رو حس نکرده، حتی پسرخاله همسن خودش ازش فراریه یا از همدیگه فرارین و همیشه سعی دارن واسه همدیگه دردسر درست کنن تا اینکه باعث خوشحالی و شادی و چه میدونم سرگرمی هم دیگه باشن، بیشتر دنبال اینن که واسه هم دیگه دردسر درست کنن تا اینکه بخوان هم دیگه رو سرگرم کنن. اینه که وقتی هری خودش همچین چیزی رو حس نکرده، اینجا واسه هری یه چیز عجیب غریبی میشه دیگه، یه چیزی میشه که اون گرما قشنگ به دلش میشینه و اینجا هری بیشتر احساس خونه و خانواده رو میکنه، یعنی به معنی واقعی راحت تر میتونه حس داشتن یه خانواده رو درک کنه.
آره
خب اینجا هم دیگه هری با خانم ویزلی خیلی بهتر آشنا میشه، اونم چه آشنایی دیگه، شروع میکنه به جر دادن بچه‌هاش.
به وضوح تفاوت میذاره.
آره اینجا که خانم ویزلی اول وارد داستان میشه یه 30 تا نکته ترجمه داره که نمیتونم اشاره نکنم. توی ترجمه نوشته شده که خانم ویزلی جلوی آنها ایستاد و فلان و اینا، دیگه من حالا اشتباهه رو نمیخونم، درسته رو میخونم. درستش اینه که خانم ویزلی داشت با عصبانیت از وسط حیات به سمتشان میامد و مرغ‌ها را به اطراف پراکنده میکرد و با اینکه زن کوتاه قامت و توپلی بود و صورت مهربانی داشت، در آن لحظه به طور حیرت انگیزی مثل یک ببر دندان خنجری بود.
خیلی توصیف خوبیه واقعا از این تناقض تو مالی، هم خوشقلب هم عصبانی که میشه دیگه، واقعا هیچ کی جلودارش نیست.
آره اینجا هم که عصبانی میشه و به بچه ها میپره، یه سری از دیالوگا هم اشتباه ترجمه شده که از این جهت به نظرم مهمه چون مفهومو خیلی عوض میکنه. مثلا میگه از نگرانی داشتم دیوونه میشدم، اصلا این خیالتون هست تا حالا هرگز نشده من یه بار توی عمرم 3 نقطه صبر کنین باباتون بیاد، در حالی که تو ترجمه اشتباه نوشته شده چرا رعایت نمیکنین از زمان نوزادیتون همین طور بودین.
پیشاره ها رو
دقت کردی، تهدیدا چقدر آشناس واسه هممون. صبر کن بابات بیاد.
ایرانیش کرده.
بعد در ادامه خانم ویزلی در مورد پرسی بهشون میگه، توی ترجمه نوشته شده شما هیچ وقت انگوش کوچیکه پرسی هم نمیشین. به نظرم اصلا گفتن همچین چیزی از خانم ویزلی بعیده، اصلش اینه که کاش یه ذره از پرسی یاد میگرفتیم.
البته این نقل قولی هم که الان از شادی شنیدیم هم باز چند تایی نکته ترجمه‌ای یا حذف شده داره که حالا پیشنهاد میکنیم خودتون صفحه ترجمه هایی که با هر اپیزود ما میذاریم مراجعه کنین و بخونین.
آره چیزی که شادی خوند با ترجمه حسین غریبی بود همینطور که میدونید.
و یه جا هم جورج میگه اونا هری رو گرسنه نگه میداشتن، خانم ویزلی بهش میگه تو هم حرف نزن، ولی اشتباه ترجمه شده تو هم داری همین کارو میکنی.
جالبه نوشته که هر سه پسر خانم ویزلی، حالا من دارم از روی ترجمه خانم اسلامی میخونم، از او بلند قامت‌تر بودند، اما همین که صدای خشمگین مادرشان را شنیدند کز کردند و سرشان را پایین انداختند. خیلی جالبه،
نشون میده واقعا چه حسابی میبرن از مالی.
آره، با یه جمله فضای خونه رو توصیف کرد برامون،
یه مادر ایرانی قشنگ.
دقیقا من میخواستم بگم نمونه بارز یه مادر ایرانیه. چون من برخورد داشتم حقیقت،
هم کاملا مهربون و دوست داشتنی، هم خیلی ترسناک. آره.
آره. یعنی وقتش که برسه یه کاری میکنه که عذرخواهی میکنم خودتو خیس کنی.
کلن دیالوگایی که رد و بدل میشه خیلی حس خوبی میده. البته آدم دوست نداره جای رون و فرد و جورج باشه تو موقعیت، ولی خب به هر حال حس خوبی میده دیگه، خاطره انگیزه برای هممون. حالا اینکه میگین نمونه بارز یک مادر ایرانیه، اتفاقا برای من سواله. الان مثلا اینجا فهمیدم که انگار همه مادرها تو کل جهان اینجورین. یعنی چه میدونم، یه مثلا یه بچه ژاپنی اینو بخونه حس پیدا نمیکنه، همین حس رو نداره نسبت به اتفاقی که
به نظر منم غالبا مادرها اینجورین.
من فکر میکنم به نسل هم ارتباط داشته باشه، یعنی شاید الان دیگه مادرای نسل جدید این مدلی نباشن، یا خیلی کم توشون باشه مادرایش، نمیدونم، فکر میکنم. ولی خب لااقل مادر
حس مادر سنتی
بودن.
رو داره، درست میگه.
اینو میخواستم اصطلاح درستی بود. منم میخواستم بگم مادر اینو سنتیه. این توصیف از مادر رو حالا نه تو کتاب هری پاتر ما از جانب مالی، ولی من اتفاقا تو کتابای دیگه هم، مثلا کتاب نویسنده انگلیسی هم دیدم، به قول امید دقیقاً توصیفی از مادر سنتیه که بچهای خودش رو ممکن اونقدر تحویل نگیره جلوی یه بچه دیگه و خیلی لیلی بلالای اون بچه جدیده بذاره، یا بچه مهمون یه جورایی.
من میخوام اینجا به مک‌گوناگل هم اشاره کنم، و تقریبا پروفسور مک‌گوناگل هم یه همچین کاراکتری داره. اونجایی که باید یه
نرفتیم ما.
نه جدا، اونجایی که باید یه کاری میکنه که وحشت کنی، ولی اونجایی یهو یه جایی هم بهت مهربونی میکنه که اصلا انتظارشو نداری.
آره، ولی اون حس مادر بودن و مالی خیلی داره. اینا واقعا آدم آره، احساس میکنه آره. مادر بزرگه، مادریه.
آره، البته خب متاسفانه مک‌گوناگل هیچ وقت مادر نشده بوده که یه همچین حسی رو بخواد داشته باشه دیگه. فرقش هم این هست، این نکته که
حالا نمیدونم خانم رولینگ این شخصیت مالی رو از روی مثلا مادرش نوشته، چون همین لیت ان رولینگ هم در واقع یه زن سنتی بوده واقعا، همین مادر خانم رولینگ. بعدش هم نمیدونم، حالا خود خانم رولینگ هم با سه تا بچهش اینجوری رفتار میکنه.
نه با
اجازه دوباره برگردیم به همون اصطلاح امید از مادر سنتی و مادر مدرن. احتمالا خودش باید مادر مدرن تری باشه.
من والا خود خانم رولینگ همچین مادر سنتی میبینم.
در مورد مادر سنتی اینم باید بگیم که خانواده ویزلی کاملا یه خانواده سنتی هستن، یعنی همه چیزشون سنتیه واقعا، حالا چه سنتی از نظر ما چه از نظر خود بریتانیایی ها، واقعا یه خانواده سنتی هستن.
آره دیگه، پر جمعیت و توی مثلا دهکده زندگی میکنن.
دقیقا این چیزیه که مثلا ما تو خانواده بلک یا مالفوی نمیبینیم دیگه.
آره، اونا جز خانواده های لاکچریه.
دقیقا، چون اصیلا اون اصالت رو میخوان داشته باشن، یه حالت لاکچری تو این صحبت ها رو دارن و چوس کلاس میذارن بچه یه دونه دوتا میارن.
آره. یه مستندی از خانم رولینگ کیک درست میکنه واسه بچه هاش و اینا، دیدین اون چیزه؟ من واقعا حسه یه مادر سنتی دارم نسبت به خود خانم رولینگ.
بچه‌هاش هم نشون میده؟
نه، رولینگ خیلی حساسه رو این قضیه.
بر همین تعجب کردن گفتی بر بچه‌هاش کیک می‌پزه.
خب حالا هری برای اولین بار وارد خونه یه خانواده جادوگری شده. اینجا خب کنجکاوی‌های زیادی رو برامون به وجود میاره دیگه، که اینا کلن چجوری زندگی میکنن که با ما فرق دارن، جادو چه تغییری تو زندگی اینا داده نسبت به ماها. ریز به ریزش کنجکاویه، ساعت، نوع غذا پختن، ظرف شستن، همه چی. بعد بچه‌ها میشینن سر میز صبحانه، مالی براشون صبحانه آماده میکنه. واقعا کی دوست نداره که مالی براش صبحانه آماده کنه؟ حریر هم که بیشتر تحویل میگیره، مثلا رو نونش کره میماله خود مالی.
فقط بیشتر تحویل نمیگیره، شما دقت کردین چه صبحونه‌ای بهش میده؟
آره.
نوشته 8 یا 9 تا سوسیس توی بشقابش میذاره، 3 تا تخم مرغ نیمرو، نونم که با کره روش مالیده بشه. بابا بگه بچه چقدر جا داره، اونم اون پریه لاغر.
یعنی شما این صبحونه رو به هاگرید بدید چپ میکنه.
البته من یه سوال دارم الان، این که میگید مثلا مالی رفتارش خیلی ایرانی طوره، یعنی مثلا خیلی مهمون نوازه و اینا، به نظرتون این برای همه اینجوریه یا اینکه حالا چون هری هریه این داره اینجوری انقدر تحویلش میگیره؟
چون هری هریه به نظرم، چون هری نور چشمیه.
نه من خب میخواستم بگم که شما جواب خشایارو بدین، ولی گویا باید خودم جوابشو بدم. من میخوام شما رو ارجاع بدم به کتاب شاهزاده دورگه و مهمون نوازی که تقریبا به اشاره میشه که بارها هر هفته از تانکس میکنه مالی و باهاش هم دردی میکنه به خاطر ناراحتی که داره. بعدها میفهمیم که این ناراحتی از عشق لوپینه و مالی همش دلداری میده بهش، مراقبشه، هواشو داره، باهاش در ارتباطه و غیره. یعنی این مهمون نوازی صرفاً به خاطر این نیست که هری هریه، این کلن ذات مهمون نوازی دارن، این خانواده گرم و صمیمی. آره آدم های گرم و صمیمی.
البته چون میدونه هری مادرش فوت کرده، یعنی مادر پدر نداره، من فکر کنم به طرز ویژه هم میخواد براش مادری بکنه.
دقیقاً این اون شفقته، اون دلسوزیه بیشتر خودشو نشون میده به خاطر شرایطی که هری داره و اینکه میگه خب این بچه قطعاً هیچ وقت طعم داشتن پدر و مادر نچشیده دیگه. این خب تأثیر داره، ولی کلن اینا خانواده خونگر میان.
اینجا خانم ویزلی هم از رادیو موقع ظرف شستن صدای سلسینا واربک رو میشنوه، خواننده معروف دنیای جادوگری. حالا در مورد سلسینا واربک داستانم خانم رولینگ نوشته که ترجمهش توی سایت ما هست، از اونجا میتونین کامل بخونین.
نکته جالبش اینه که سلسینا یه خواننده ولزیه، یه خواننده بین المللیه، اهل ولز هست، کشور ولز، که دورگه است. پدرش جادوگر بوده و مادرش مایل بوده که یه خود مادرش یه بازیگر نچندان موفق بوده که دوچاره یه حادثه جادویی میشه و بعدم با پدر سلسینا آشنا میشه، با همدیگه ازدواج میکنن و حاصل ازدواجشون میشه سلسینا. و علی‌رغم اینکه خانم مادر خانم سلسینا واربک میدونسته که توی دنیای جادوگری مدرسه هنری یا خوانندگی وجود نداره، رضایت میده که سلسینا به هاگوارتس بره. بعد از رفتنش هم کلی نامه نگاری و این داستانا میکنه که حتما باید گروه کور و کلاس رقص و این چیزا حتما راه بندازن توی هاگوارتس، کلاس تئاتر و این چیزا، که به دانش آموزا این چیزا هم آموزش بدن. خانم سلسینا چند تا آهنگ مشهور داره که توی کتابای هری پاتر هم به بعضیاشون اشاره شده. و اینکه یکی از دلایل اینکه خانم ویزلی هیچ وقت نتونسته خواننده مورد علاقه‌ش از نزدیک ببینه اینه که معمولا بلیت کنسرت‌های این خواننده مشهور جادوگری توی بازار سیاه به قیمت گزافی فروش میره، مثل استادیوم آزادی خودمون، و اینکه توانایی خرید بلیتش رو ندارن. یه نکته مهم دیگه هم که تو این داستان هست اینه که خانم رولینگ اسم سلسینا رو از روی یکی از همکاراش برداشته که قبلا توی سازمان عفو بین الملل با همدیگه همکار بودن. حالا داستان کاملش هست که فوق‌العاده داستان قشنگیه، حتما بهتون پیشنهاد میکنم به سایت مرکز دنیای جادوگری مراجعه کنید و این داستان رو با ترجمه محمد حسین مدرس‌نیای عزیز بخونید.
خانم رولینگ توی سال 90 توی عفو بین الملل کار میکرد، همون موقعی که خبر مرگ مادرش رو بهش دادن. بعد صبحونه بچه ها میخوام بگیرم بخوابن که مالی میگه که بفرمایید لطفا، آره بفرمایید کارتون دارم، بی خود کردین دیشب بیدار موندین. اینا پا میشن میرن توی حیات که جنای خاکی رو گیج کنن، که خب اصلا این کار یعنی چی؟ مثلا چه آزاری میرسونن این جنای خاکی. بعد خب بالاخره که دوباره بر میگردن. اصلا یعنی چی این کاری که اینا دارن میکنن؟ یک کار بیهوده است به نظر من.
نه دیگه اینا زیر خاک
یارو رو گیجش میکنن و میره بیرون، بعد دوباره صبح میاد سر جاش.
گفت که آقای ویزلی پرروشون کرده. البته درست‌تر اینه که به جای جن خاکی اسم اصلیش رو بگیم که نوم هست،
به همون دلیلی که اپیزود قبلی توضیح دادیم که صرفاً هر الفی معنی اصلا الف معنی جن نداره و حالا این نوم هم که کلاً اصلا الف نیست.
و حتماً باید وردارن اینجوری گیجشون کنن، پرتشون کنن. نمیشد مثلا با جادو یه کاری بکنن؟ برای اینکه بچه‌ها دارن این کارو می‌کنن گفتن با دست باید چیز کنی، تریپ ماگلی.
اتفاقاً خانم ویزلی هم میگه دیگه، میگه باید از کتاب راهنمای گیلروی لاک هارت برای همچین کاری استفاده کنن و از اون راهنمایی بگیرن. آره اینجا هم برای اولین بار اسم گیلروی لاک هارت میاد که کتاباشو خانم ویزلی داره و به نظر بهش علاقه زیادی هم داره. البته باز اینجا یه نکته ترجمه داره که نوشته اسم کتاب گیلروی لاک هارت راهنمای گیلروی لاک هارت در امور خانه‌داریه. کلا لاک هارت برای امور خانه‌داری کتابی نداره، اون کتابش برای رفع آفات خانه است، برای رها شدن از شر آفات‌های خانگی کتاب راهنما داره.
من همیشه واسم این سوال بود که چرا لاک هارت باید در امور خانه‌داری کتاب نوشته باشه. حالا واقعا واسه جدی میگم
نمیاد.
آره یعنی تو سعی کنی همه عمرت کتاب بنویسی که خودتو قهرمان کنی، بعد یه کتاب بنویسی مربوط به امور خانه‌داری. البته توهین نشه، خانه‌داری هم یه شغل سختیه، میدونیم دیگه، مادرامونو داریم میبینیم زحمت میکشن، ولی آخه به کاراکتر لاک هارت میخوری همچین کاری. و اینکه در جواب سوالت هم که چرا گفتید ماگلتور باید اینا رو بچرخونن و پرت کنن، یکی از دلایل شما سیزن قبلی به تفصیل در موردش توضیح دادیم دیگه، خانواده های جادویی نمیذارن بچه هاشون زیر سن قانونی از جادو استفاده کنن و وزارت سحر و جادو اعتماد میکنه که خانواده های جادویی نذارن این کار رو کنن. یعنی بحث اون رد پا رو که داشتیم میکردیم به این موضوع اشاره کردیم.
یه چیز دیگه هم، یه دلیل دیگه هم به ذهنم رسید که چرا جادو نمیکنن اینا. مثلا همه چیز که جادو نمیکردن، الان مثلا سر کلاس گیاهشناسی هم وقتی که میخوان مهر گیاه ها رو در بیارن از توی گلدون بکارن توی یکی دیگه، این نمیتونن با جادو استفاده کنن، ولی با دست این کارو میکنن. لزوما همه کاراشون رو فکر نکنم اینجوری با جادو.
آره اصلا گفتش تو همینم،
اصلا شما ببین واسه جادو هم باید یه سری جاهای خاص استفاده کنی دیگه، الزاماً هر چیزی رو که دیگه نباید. مثل همون چیزیه که تو فیلم محفل ققنوس میگه دیگه، خانم ویزلی داد میزنه سر فرد و جاش، میگه حالا که به سن قانونی رسیدیم واسه هر کوفتی نباید از جادو استفاده کنی. و در مورد اون مهرگیاه ها هم ممکنه اصلا باعث یعنی ناشیانه گری کنی و به مهرگیاه آسیب بزنی، جای این که حالا خاکشون رو عوض کنی، کمک به رشدشون کنی.
حالا اتفاقا در مورد این چیزی که گفتی، خود خانم رولینگ هم توی داستان کامل با عنوان فناوری این چیزا رو توضیح داده در مورد استفاده تکنولوژی‌های دنیای ماگلا برای جادوگرا. اینو از روی سایت هم میتونین بخونین.
من نکته جالب این داستانه که فناوری واسم بخش تلویزیون بود که یه سری قصد داشتن که سازمان رسانه‌ای جادوگری بریتانیا رو به امید داشتن شبکه تلویزیونی مخصوص به خودشون افتتاح کنن، ولی وزارت سحر و جادو حمایت نکرده و جلوگیری کرده. به این
دلیلش
دلیل
هم قانع کننده بوده،
هرکی ویدیوش پخش میشد تو اینترنت حتی.
آره یا مثلا سایت ویزاردینگ تیوب چیز میکردش.
خوبه دیگه وزارت سحر و جادو سیانت کرده.
آره ولی خب نکته‌های جالبی توی این داستانک هستش که واقعا واسه خود من جذاب بود خوندم.
به نظرم اینو خودتون بخونید خیلی جذاب‌تره تا اینکه مثلا ما مورد به مورد بخونیم.
آره منم نظرم
مخصوصا به عنوان برای ماشین آقای ویزلی خانم رولینگ اینو نوشته و اشاره کرده به علاقه جادوگرا به اتومبیل، چون تا قبل از اینکه اتومبیل اختراع بشه جادوگرا هم از روش‌های ماگلا بدون مشکل استفاده می‌کردن، مثل کالسکه و کشتی و اینا، ولی از وقتی که اتومبیل وارد شده اونام خیلی تحت تاثیر همچین فناوری قرار گرفتن و دلشون نیومده که استفاده نکنن. برای همین بعضی از خانواده‌های جامع جادوگری سراغ اتومبیل و جادو کردن اتومبیل رفتن.
در مورد ماشین آقای ویزلی هم من خب حالا کلن علاقه دارم به بحث ماشین و اتومبیل و پیگیری میکنم، ولی یه چیز جالبی که واسم خیلی سوال بود همیشه این بود که چرا فورد آنگلیا. البته اینم باید اشاره کنیم که به اشتباه فورد آنجلیا ترجمه شده که نمیشه از نویسنده، یعنی نمیشه از مترجم خورده گرفت، چرا که خیلی نزدیک به آنجلیاست، یعنی ممکنه که این اشتباه پیش بیادش، ولی تلفظ صحیحش فورد آنگلیا هست که باز هم همیشه سوال بود چرا فورد آنگلیا. مثلا خانم رولینگی که این همه به بریتیش بودن اجزای داستان و حتی توی فیلم ها هم تأکید داشته، چرا اصلا فورد آنگلیا، فورد که اصلا یه برند آمریکاییه، در صورتی که تو همون دوره ماشینای دیگه مثل هیلمن، آستین و ماشینای دیگه بودن که میشده ازشون استفاده کنه، ولی خب فورد آنگلیا رو انتخاب کرده. دلیلش هم اینه که خانم رولینگ تو دوران نوجوانی یه پسر تازه واردی میادش توی مدرسه شون به اسم شان هریس میادش تو مدرسه شون که خانم رولینگ باش دوست میشه. این آقای شان هریس یه ماشین فورد آنگلیا داشته و نقل قول میکنم از خود خانم رولینگ که
فیروزه‌ای،
آره، یه فورد آنگلیا فیروزه‌ای داشته و میگم از خود خانم رولینگ نقل قول میکنم که به این شکل برخی از شادترین خاطرات دوران نوجوانی من در ماشین تاریک شان سپری شد. هری با اون ماشین نجات یافت، همانطور که ماشین شان من را از کسالت نجات میداد و به همین دلیل از این ماشین استفاده کرده که یه روز هری رو از توی یه مصیبت زشت که توسط ورنون دورسلی باسش درست شده بوده نجات پیدا کنه. اما نکته جالب دیگرش اینه که من توی یه مستند، یعنی همین دنبال این میگشتم فورد آنگلیا ببینم مثلا چرا این ماشین بوده و غیره، یه مستند از جرمی کلارکسون دیدم، اونایی که علاقه به ماشین دارن قطعا میشناسنش، مجری خبرنگار معروف بریتانیایی که تو حوزه اتومبیل فعالیت میکنه. توی دهه 70 میلادی یکی از محبوب ترین ماشینای بریتانیا فورد آنگلیا بوده، یعنی به قدری محبوب بوده که وقتی توی همون سالها میخواستن قانون اتومبیل و بزرگراه‌ها رو توی بریتانیا تصویب کنن از این ماشین کمک گرفتن، یعنی اون محدوده سرعت مجاز و اون محدوده‌ای که یه ماشین میتونه مجوز پلاک گرفتن رو تو بریتانیا بگیره، یکی از شرایطش اینه که توی چه فاصله‌ای اون سرعت مجاز تا جایی که سرعت به صفر برسه، یعنی ترمز کردن، یه فاصله‌ای باید داشته باشه، این فاصله رو از روی فورد آنگلیا برداشتن. یعنی میخوام بگم که این ماشین خودش به ذات توی فرهنگ بریتانیا خیلی ماشین مهمی هستش،
تاثیرگذار بوده.
آره، البته اینم بگم که واسه یه نسلی هم که دهه 70 مثلا 7-8 سالشون بوده یه ماشین منفوری بوده، ولی خب بعدن این فورد چون تو هری پاتر استفاده میشه برای کسایی که همسن سال ما هستن تو بریتانیا تبدیل به یه ماشین خیلی محبوب میشه. اینم دانشی بود که من از اتومبیل و اتومبیل رانی داشتم، گفتم باهاتون به اشتراک بذارم.
یه چیز جالب دیگه هم که هست اینه که خانم رولینگ این شخصیت رونو از روی همین شون دوستش برداشته، چون اونم یه پسر مو قرمز پرکک و مک بوده.
آخه انگار که خیلی دوست عزیزی بوده فکر میکنم واسه رولینگ، حالا من نمیدونم دوست پسر بوده یا جاست فرند بودن، دوست معمولی بودن و هم دیگه، اینش من اطلاعی ندارم، ولی به هر حال آدم عزیزی بوده تو زندگیش که خیلی ازش الهام گرفته.
منم برای بایوکست که تحقیق میکردم دنبال همچین فکتی بودم، ولی چیزی نگفته خانم رولینگ، ولی خب اونجا هم تعریف کردم، میرن بغل رودخونه با هم، با این ماشین میرن بغل رودخونه وای میستن با هم آبجو میزنن و اینا، خیلی حس خوبی بهشون دست میده، یعنی که خیلی دوران خوشی در کنار هم داشتن.
ولی من یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم و حالا امید گفتش که خونه ویزلیا نزدیک دهکده آتریسن کشپل هستش، یکی از دلایل این که میشه گفت خانواده ویزلی بیشتر با رفتار مایلا آشنا هستن، جدا از علاقه‌ای که آقای آرتور ویزلی به مایلا داره، همین نزدیک بودنشون به دهکده است. به هر حال اینا تو طول زندگیشون بارها میشده که به دهکده برن بیان و با مایلا در تماس باشن، لااقل خیلی بیشتر از بقیه مایلا که حالا تو کتابای دیگه از نوع لباس پوشیدنشون و اون انجمن گوز بود که انجمن گوز بله. بود فصل قبلا بهش بله اشاره بله. کردین، لااقل خیلی بیشتر از بقیه خانواده‌های جادوگری با خلق و خوی مایلا آشنا بودن و هستن. فکر می‌کنم یکی از دلایلش اینه و خود آقای ویزلی که فوق‌العاده علاقه داره به مایلا.
گفتی آقای ویزلی، اینجا آقای ویزلی هم میاد و هری یه جورایی جواب یکی دیگه از همون کنجکاویاشو میگیره که جادوگرا وقتی بزرگ میشن چیکاره میتونن بشن. البته شغل آقای ویزلی خیلی شغل آبروداری نیست، نمیدونم
چرا. با مزدست اتفاقا بخوای بری
تو وزارت خونه کار
خیر بقیه رو بگیری که ببینی چی کار کردن. آره
اتفاقا این سوالی دیگه که تو مطرح کردی یه نکته ترجمه داره ها، مالا
اونا هم اونو نمیدونم
خواهی. آره امید بهش اشاره میکنه، یه نکته ترجمه داره که اتفاقا شغل آقای ویزلی خیلی مهمه، منتها نه واسه همه خانواده های جادوگری.
آها آخه به خاطر من به خاطر چیزش میگم، به خاطر اینکه خب درآمدشون مثلا کمه، اونم به خاطر اینه که تعداد بچهشون زیاده.
آره دیگه
خود رونم میگه دیگه، یه جوری مثلا داره با حالت شرمساری در مورد، نمیدونم شرمساری هم شاید درست نباشه، ولی مثلا کم اهمیت بودنه شغل باباش میگه.
چیزم نمیدونم، یکی از دوقلوهاست فکر کنم که میگه که این شغلی که بابا داره، یعنی این علاقه‌ای که بابا داره اگه خودش مسئول این کار نبود قطعا یکی از اولین کسایی که میخواست گیر بده بعد خودش میبود،
خودش بعد خودش رو دستگیر کنه.
آره چون خودش خیلی با وسایل ماگلا چی میگن، خیلی وسایل ماگلا رو انگولک میکنه. آره. چیزای مختلف ازش درست.
حالا اینجا که خانم ویزلی میخواد یه جوری باش برخورد کنه که مثلا آقای ویزلی هم حالا بچه‌ها رو دعوا کنه، خیلی واقعا بامزه است. توی فیلمم هست ولی توی کتابم واقعا الان من دوباره خوندم خیلی خندم گرفت. معلم میگه بچه‌ها رفتن این کارو کردم، میگه ای ماشین درست کار کرد، نمیدونم درست خوب پرواز کرد،
خوب بود.
بعد چش خورده میرهش.
آره میگه خیلی هم فیک و تقلبی، میگه نه کار بدی کردین، بعد از اینکه میبینه زنش چجوری داره برخورد میکنه
بی تربیت.
اینم تقریبا چیزیه که خیلی همون تجربه شو داریم ما، یعنی که اینم چیز جدیدی نیست. آره
حالا اینجا یه نکته ترجمه هم داره، اینجا که آقای ویزلی بعد از اینکه به مالی توضیح میده که کاری که کرده از محدوده قانونی فراتر نرفته و یه راه گریز قانونی پیدا کرده، خانم ویزلی سرش فریاد میزنه، میگه آرتور ویزلی خودت موقع نوشتن قانون حواست بوده که این راههای گریز رو بذاری. یعنی اینکه خود آرتور این قوانین رو نوشته، ولی توی ترجمه کتاب نوشته با همین تبصر ماده ها تونستی اون هم آتشخاله توی انباری نگه داری، ولی اصلش اینه که خودت موقع نوشتن قانون حواست بوده که این راههای گریز رو بذاری تا بتونی با اون آتشخاله مشنگی توی انباریت سر و کله بزنی. این خب چون مفهومو عوض کرده لازم دیدم بهش اشاره کنم.
اصلا دقیقاً یکی از دلایل این که لوسیوس مالفوی میخواد یه اذیتی یه آزاری برسونه به آرتور ویزلی همین لایحه و تصویب قانون حمایت از حقوق ماگلیه که آقای ویزلی تهیه کرده، تدوین کرده و تصویب شده تو وزارتخونه و در حال اجراه. یعنی تمام این اتفاقاتی که تو کتاب دو قرار بیفته یه دلیلش همین این قانون است که آقای ویزلی تهیه و تدوین کرده.
بعد میگه هری آوردن، میگه کدوم هری؟ خیلی بامزه است که شوکه میشه دفعه، میگه هری پاتره.
هری سلام هری.
آهسته از آشپزخانه بیرون رفتند و از یک راهروی باریک گذشتند تا به پلکان کج و کوله‌ای رسیدند که به صورت زیگزاگی تا بالای خانه می رفت. در پاگرد سوم دری نیمه باز بود. قبل از اینکه با صدای تقی بسته شود، هری لحظه یک جفت چشم قهوه‌ای روشن را دید که به او خیره شده بود. رون گفت: جینی بود. باورت نمیشه که چقدر عجیبه که اینقدر خجالتی شده. معمولا یه دقیقه هم ساکت نمیشینه. دو ردیف پلکان دیگر را بالا رفتند تا به دری رسیدند که رنگش پوسته پوسته شده بود و پلاک کوچکی روی آن زده بودند که رویش نوشته بود اتاق رونالد. هری پایش را داخل گذاشت. چیزی نمانده بود که سرش به سقف شیبدار بخورد. پلکی زد. مثل این بود که وارد کوره شده باشد. تقریبا تمام اجزای اتاق رون به رنگ تند نارنجی بود. رو تختی، دیوارها، حتی سقف. بعد هری متوجه شد که رون تقریبا تمام نقاط کاغذ دیواری کهنه اش را با پوسترهای مختلفی از 7 ساحره و جادوگر پوشانده که همگی رداهای نارنجی پوشیده بودند و دست جارو داشتند و با شور و حرارت دست تکان می دادند. هری گفت: تیم کویدیچ محبوبته؟ رون به رو تختی نارنجی اشاره کرد که روی آن دو حرف سی بزرگ سیاه و یک گلوله توپ شلیک شده نقش بسته بود و گفت: چادلی کنونز، رده نهم لیگه. کتاب‌های درسی جادویی رون به شکل نامرتبی یک گوشه روی هم تلمبار شده بودند و کنارشان یک خربار کتاب کمیک بود که ظاهراً عنوان همه آنها چنین بود: ماجراهای مارتین میکس، ماگل دیوانه. چوب دستی جادویی رون روی آکواریومی بود که پر از تخم قورباغه بود و لب پنجره قرار داشت و کنار آن اسکابرز موش چاق و خاکستریش زیر روزنه ای از آفتاب چرت می زد. هری از روی یک بسته ورق بازی خود برزن که روی زمین بود قدم برداشت و از پنجره کوچک به بیرون نگاه کرد. دورا دور می توانست یک دسته نوم را آن پایین توی دشت ببیند که یکی یکی بی سر و صدا از لابلای پرچین ویسلی ها دوباره داخل باغچه می آمدند. سپس رویش را برگرداند و به رون نگاه کرد که با کمی دل و پسی به اون نگاه می کرد. انگار که منتظر اظهار نظر هری بود. رون بلافاصله گفت: یکم کوچیکه، مثل اون اتاقی نیست که پیش ما گلا داشتی. و اتاقم درست پایین قول اتاق زیر شیروانیه. همیشه به لوله ها میکوبه و قرقر میکنه. اما هری که به پهنای صورتش میخندید گفت: این بهترین خونه یه که تا حالا توش بودم. گوشهای رون سرخ شد.
دو تا نکته کوچیک که تو این فصل موند که برای من سواله، یکی این بحث قول خونگی ویزلیاس برای چیه این اصلا؟ رون میگه مستخدممونه، آره یعنی چی؟
که میگه مستخدممونه، من چک نکردم نسخه انگلیسیش رو ببینم که میگه مستخدممونه یا یه چیز دیگه داره میگه. بالا
نه خب، یعنی یه کسی که مثل جن خونگی به کار خونه آره. میرسه دیگه.
خب چرا ما این همه توی پناهگاه بودیم ندیدیمش اصلا؟
آخه نه ببین، این گوله که داره میگه دقیقاً گوله، یعنی بعد این گولم یعنی اصلا گولی که تنبل و بی بخار باشه، اون گوله، نه تروله، نه چه میدونم آره. اون یکی چی بود؟ اون یکی ها نیستن،
موجود گنده نیست اندازه دایناسور،
جاینت نیستش، نه ترول نه جاینته، این گوله. گولم حالا یا گول گول هرچی که هست، یه موجود بی بخاره، یه گول بی بخاره، یه موجود گنده بی بخاره. من بعید میدونم از یه موجود بی بخار بخوام به عنوان خدمتکار استفاده کنم. من یعنیم که اینم اینو که طنزی باشه فقط
نوشته، بیشتر به عنوان حیوان خونگیشون استفاده میشده تا اینکه بخواد کاری براشون انجام بده. اکثرا هم نادیدش میگرفتن و به حال خودش رهاش کرده بودن، ولی بعضی وقتا سر و صدای در می آوردن.
چه زندگی پرمغزی داشته.
دیدیمش زیاد مثلا؟
چرا، توی کتابای دیگه هم بهش اشاره شده، به جز این تالار اسرار فقط توی یادگاران مرگ بهش اشاره شده.
آره اشاره رو آره.
آره توی یادگاران من قراره که بگن که رون آبله اژدهایی گرفته و قولو نشون بدن به بازرسه وزارتخونه، بگن اینه ورم کرده افتاده اینجا.
رولینگ خواسته بگن حیوان خونگی یا جادوگراست.
همین. یه نکته کوچیک دیگه هم که میخواستم بگم، این اسم این دوست عزیز دوزمونه آیه ماندانگاس فلچر که اینجا در موردش یه جور منفی میگه، یعنی که اینجا مشخص میشه که همچین شخصیت مثبتی نیست، همچین آدم حسابی نیست، که این آدم حسابی نبودنش رو جلوتر بیشتر باش آشنا میشیم توی کتاب 5 و به خصوص کتاب 7.
این هم از سومین قسمت سیزن دوم لوموس. مرسی که با همون بودین تا الان. لازم به تأکید نیست که از کامنتاتون چقدر انرژی میگیریم. برامون کامنت بذارین تو تمام شبکه‌های اجتماعی. ما با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر فعالیت داریم، توییتر، اینستاگرام و غیره. از حسین غریبی و محمد حسین مدرس‌نیا و امید که داستانکارو و نقل قولا رو برامون ترجمه کردن تشکر می‌کنیم. از علی خانی هم تشکر میکنیم، از اسپانسرهای خوبمون فروشگاه فانتزیا و انتشارات جنگل هم خیلی تشکر داریم. مرسی که تا الان با همون بودین، حرفمون رو گوش کردین، بهمون انرژی بدین و اینم دوباره یادآوری کنیم که قابلیت جدیدی که گذاشتیم اگر دوست داشته باشید به صورت کاملا داوطلبانه ازمون حمایت مالی کنین، میتونین به صفحه همین اپیزود مراجعه کنین. ولی باید اینم بهتون تاکید کنم که شنیدن لوموس رایگانه و برای همیشه هم رایگان باقی میمونه. این صرفاً چیزیه که داوطلبانه در نظر گرفته شده. امیدواریم این اپیزود مد نظرتون قرار گرفته باشه و از امروز تا هفته آینده فرصت دارین که فصل چهارم کتاب هری پاتر و تالار اسرار رو بخونید که هفته دیگه پا به پای ما توی دنیای جادویی قدم بذارید.
خب مرسی، خسته نباشید بچه‌ها.
خداحافظ.
بازم از همتون ممنونم. خداحافظ.
خسته نباشید. بدرود.
Knocks.